بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 147، مورخ 20/11/86.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که حقوق قابل اسقاط عوض در باب اجاره واقع می شوند یا نه؟ عرض شده عوضیت این حقوق به سه نحوه است. صورت اول این بود که تملیک بشود منفعت در قبال تملیک یک عمل که اسقاط الحق باشه، یعنی منفعت در مقابل اسقاط الحق نقل داده بشه. مرحوم نائینی با یه بیانی فرمودن اسقاط معنای حرفی داره، و چون متعلق او که حق است قابلیت برای عوض رو نداره، به طریق اولا اسقاط الحق هم این قابلیت رو نداره. یه اشکال نقضی به کلام مرحوم نائینی وارد بود که جلسه قبل اشاره کرد به عنوان اولا. ثانیا مرحوم نائینی سایر اعمال رو تصریح دارند که در معاوضات عوض واقع میشه. مثلا اشکالی نمیبینم که زید بگوید منفعت منزلم رو اجاره میدهم در مقابل این که 5 روز عمل بنایی تو به من تملیک کنی، 10 روز عمل نقاشی ساختمان رو به من تملیک کنید، سوال از مرحوم نائینی این است که بین این اعمال و عمل اسقاط الحد تفرقه بلا وجه است، چنانچه سایر اعمال رو انسان به غیر میتونه تملیک کنه، اسقاط الحق رو هم چه عملی از اعمال انسان است میتواند به غیر تملیک کنه، و این که فرمودن اسقاط معنای حرفی داره، اگر مقصودشون این است که اسقاط از امور تعلقیه ذات الاضافه است، باید به شیء تعلق بگیره. خب سایر افعال انسان هم همینه، خیانت عمل انسان است، خب باید به شیء تعلق بگیره، خیانت ثوب، خیانت عباس، خیانت قباس، خیانت چیه؟ کتابت هم همینه، کتابت قرآن، کتابت نهج البلاغه است، کتابت تألیف فلان مؤلف، بالاخره تمام افعال انسان برای تشخص احتیاج به متعلق داره، و اگر از معنای حرفی چیز دیگری رو اراده می کنن و باید توضیح داده بشه ببینین یعنی چی. بنابراین این نکته رو که در خصوص اسقاط الحق مرحوم نائینی بیان کردن قابل پذیرش نیست. نتیجه این که حقوق قابل اسقاط اگر اسقاط الحق به غیر میخواد واگذار بشه، عوض واقع شدنش به نظر ما مشکلی نداره. و اما اگر دو صورت اخیر بخواهد عوض واقع بشه، بگوید آجرت و کدار در قبال این که خودت اسقاط کنی حق الغیبت را، یا یا آجرت و کدار که حق و تحجیرت ساقط شده باشد. اینجا به نظر ما در صحت این اجاره تأمل است. و اشکال است وجهشو درست دقت کنید. وجه تأمل و اشکال این است که در خصوص بیع و اجاره آنگاه که موارد صحت عرفی و عقلائی استقراء میشه، به لغت هم که متخذ از عرف است مراجعه میشه. در باب بیع و اجاره مبادله در معناشون اخذ شده است، به این معنا که یک معوض منتقل میشه در قبالش یک عوض به این آقا اعطا میشه، به او انتقال پیدا میکنه. حالا فرق نمی کنه این مبادله ها هر دو ملک باشن، هر دو مطلق و سلطنه باشن، یا مبادله تملیک باشه در مقابل سلطنت اخذ کنه، تملیک باشه در مقابلش نقل العین را اخذ کنه، تملیک باشه در مقابلش اسقاط المنفعه را مالک بشه. در تمام این صور مبادله و نقل و انتقال صدق میکنه. مثلا در صورت اول از همینجا منفعت تملیک شده در مقابلش عمل تملک شده، چیزی به اون نقل پیدا کرد. در این دو صورت اخیر نقل و انتقال نیست، یعنی تملیک من فقط در مقابلش چیزی بین آقا منتقل نشده است، نه این منتقل شده، نه منفعت منتقل شده، نه عمل حال منتقل شده به او، صرفاً تملیک منفعت است در مقابل اسقاط یا سقوط. در این دو صورت حداقل این است که ما شک داریم آیا اجاره عرفی بر این عمل صدق میکنه یا صدق نمیکنه. وقتی شک داریم در صدق اجاره عرفی بر این عمل برای صحت او تمسک به عمومات منعاجر نمیتونیم داشته باشیم، چون تمسک به عام است در شبهه مصداقی. نمیدونیم اجاره عرفیه هست تا منعاجر شاملش بشه یا نیست. نتیجه این که در حقوق قابل اسقاط اگر اسقاط الحق تملیک بشه به طرف مقابل، اجاره صحیح. اما اگه صرفاً او تملیک کنه منفعتش رو در مقابل این که شما حقتونه اثبات کنید یا حقتون ثابت شده باشه و چیزی به آن مملک منفعت منتقل نکنی، در صحت اجاره تأمل و اشکال است. کلامی که با حضرت امام داریم این است که ایشون هم در حقوق قابل اسقاط طبق مبانیشون باید همین تفسیر رو قائل بشن، ولی علی الظاهر این تفصیل رو امام قائل نشدن و فرمودن فقط حقوق قابل نقل میتونه عوض قرار بگیره. شما دیگه عبارت تحریر رو خودتون باید با این مبنا حاشیه بزنید، او حقا قابلا للنقل حاشیه بزنید، بل حقا قابلا للاسقاط اذا كان الاسقاط يملك الى الغير و اما اذا كان العوض اسقاط الحق بلا تملیک او سقوط الحق ففي صدق الاجاره اشكال. مثلا طبق این مبنا بالاخره اون عبارت مسئله باید تغییر کنه. با ذکر این نکته مباحث فصل چهارم که شرایط عوضین در باب اجاره بود تمام شد، که چهار فصل بسیار مهم که ارکان اجاره رو تشکیل میدادم این چهار فصل قبل از این که وارد فصل پنجم بشیم که در بیان بعضی از احکام اجاره است به اشاره میکنیم که بعد مطالعه کنیم مسئله رو خواسته ای که برخی از دوستان داشتن برخی از مباحث عمده بحث حق رو بهش اشاره می کنیم برخی از منابع رو هم ذکر می کنیم که اگه دوستان خواستن مطالعه مباحث مهمی که بعضیش مورد بحث قرار گرفت در باب حق باید تنقیح و بررسی بشه چند مسئله است. یک، تعریف حق و مفهوم آن عند فقهاء امامیه و فقهاء تسنن و حقوق دانان غربی. بحث دوم، آیا مبحث حق از مباحث علم کلام یا علم اصول یا مسائل علم فقه یا از قواعد فقهیه است؟ بحث سوم، جمعی از حقوق دانان غربی و جامعه شناسان معاصر چیزی به عنوان مفهوم حق رو قبول ندارن میگن باید اصلا از مباحث جامعه شناسی حذف بشه این بحث، چیزی به عنوان حق نداری مثلا مثلا دودی و حقوقدان معروف فرانسوی باید بحث بشه حرفاشون چیه، چون دیگه ریشه یه بحث رو میزنن اصلا همچه بحثی نداریم همچه چیزی نداریم. بحث چهارم، رابطه بین حق و تکلیف چه رابطه ایست؟ صرفا تلازمه یا تقدم و تأخره؟ اگه تقدم و تأخره حق مقدم است چنانچه اومانیستا میگن، یا تکلیف مقدم است کما هو الحق؟ اینم بحث عمده ایست که آثارم دارم. بحث پنجم، اطلاق یا نسبیت حقوق است، که اینم باز در جای خودش آثار خودش بود. بحث ششم، رابطه حقوق و عدالت اجتماعی چه رابطه ایست؟ بحث هفتم، منشأ حق چیست؟ بحث هشتم، تقسیمات حقوق دیدگاه‌های مختلف، فقهای شیعه، فقهای تسنن، حقوقدانان غربی، در فقهای تسنن تقسیمات عجیبی برای حق می‌بینید و خلط‌های عجیبی. حق تام داریم، حق مخفف داریم. مثلا یکی از تقسیمات تسنن برای حق، حق مخفف تخفیف به اسقاط، تخفیف به تقصیر، تخفیف به تقدیم، تخفیف به تأخیر، عرض کنم که تخفیف به ترخیص، تخفیف به تغییر. اینا خلق اصطلاح کردن، اصطلاحات عجیبی. خیلی از اینا اصلا در بحث حق نمی گنجه. بسیاری از اینا تکلیف به اشتباه کردن، اینا را آوردن به تقسیمات ذکر بشه، بیان بشه. مثلا بحث نهم، آیا اصل اولیه در حقوق قابلیت برای اسقاط است یا نه؟ شما دیدید ما در مقدمه‌ای که مطرح کردیم فعل جمله مطلب اول رو مطرح کردیم، آمد این مطلب نهم. یعنی هفت تا مطلب در بین دیگه مقبول و هم برای جای خودش دیگه اینجا نمیشد بحث بشه. همینجا باز اضافه میشه در این بحث، آیا اصل اولیه در حقوق قابلیت نقل است مثل اسقاط، یا قابلیت نقل نیست که ما در نقل و خلاف اسقاط نظر داریم؟ اصل اولیه در اسقاط، در حقوق اسقاط، الا ما خرج به دلیل در باب نقل است اولیه، عدم نقل است در حقوق. حالا بیان و توضیحاتش برای جای خودش. بحث دهم، آیا شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی دارای حق است یا دارای حق نیست؟ در بحث خمس دوستانی که بودن یادشونه ما چند روز معطل شدیم رو شخصیت حقوقی. اصلا شخصیت حقوقی ما داریم در فقه اسلام یا شخصیت حقوقی نداریم؟ بحثای زیادی کردیم، ادله اقامه کردیم در شخصیت حقوقی. حالا نمیدونم در چه بحثی بود دوستان، اگه یادشونه یادشون نیست، در یکی از بحثای خمس به مناسبت بالاخره وارد شدیم، به تفصیل اثبات کردیم شخصیت حقوقی داریم در فقه اسلام، ادله بر اثباتش هم آوردیم. آیا شخصیت حقوقی هم برخی از این حقوق رو داره یا نه؟ وقت بلا شده شخصیت حقوقی که ما مالکیت برش قائل شدیم برخی از این حقوق هم لامحاله خواهد داشت، اون وقت چه حقوقی شخصیت حقوقی داره؟ اجرای حقوق به ید چه کسی؟ اینا هم بحثای خاص خودش میطلبه. بحث یازدهم که بحث بسیار مهم و مستوفایی است، حقوق مستحدثه و بررسی مشروعیت این حقوق و اینکه این حقوق جزء کدام قسم از اقسام حقوق می باشد. بحث دوازدهم، موارد مختلفی که بین فقها اختلاف است که آیا جزء حقوق است یا جزء احکام. مثال زدیم قبلا مثل رجوع در طلاق رجعی، یا بین حقوق دانان و فقها اختلاف می شود در این که جزء حقوق است یا جزء تکالیف. مثلا به عنوان نمونه از این بحث اخیر، آیا دینداری حق است یا تکلیف است؟ کدوم یکی است؟ اونایی که بعد بحث ارتداد و حرفشی میزنن اول قبل از همه اینجا باید حرفشی زنن، راه را اشتباه رفتیم. اصلا دینداری حق یا تکلیفه؟ اینکه من میتونم اسقاطش بکنم، میتونم پیروی دینی نباشم، اول باید نظری بحث کنی حق یا تکلیف کدوم یکی. اگه عقل گفت تعبد به دین تکلیف از باب شکر منعم و برخی از مسائل دیگری که حکم عقل قطعی رو اینجا آوردیم مطرح کردیم گفتیم تکلیفه، بعد مگه میشه اسقاطش کرد که آقا بنده میخوام تغییرش بدم، بنده میخوام اسقاطش کنم، من میخوام چیکار کنم؟ بحث کنیم، خودش بحثیه. این بحث رو مطرح کنیم بعد بریم آثارش. مفروغان عنه میگیرم که دینداری حق است، بعد میان آرسته بهایی شده چیکارش داریم؟ اصلا چیکار دارید شما؟ به شما چی؟ این بحث پیشفرضش اینه که شما دینداری رو یه حق میدونید یا تکلیف میدونید. در کسی اثبات کرد گفت تکلیفه، به لوازم میشن باید ملتزم بشن. یا آزادی مثال زدم حق یا تکلیفه، بالاخره اینا با هم فرق میکنه. و در همین بحث تنقیح مواد اعلامیه حقوق بشر و این که این مواد که بر اساس پنج حق اصلی برای بشر قرار داده شده است بررسی کنیم آن حقوق خمسه و این مواد متولد از اونها حق است یا تکلیف است، که بعد نگاهمون به اعلامیه حقوق بشر هم متفاوت خواهد شد. این مباحث دوازده گانه امهات مباحثی است که در بحث حقوق باید طرح بشه، عنوان بشه و روش بحث بشه. منابع مبحث حقوق به سه قسم تقسیم میشه. یک، منابع فقهی شیعی که باید مراجعه بشه. عرض کردم فقها معمولا در یکی از این سه مورد به بحث حق به طور گذرا اشاره میکنن. یکی در کفاره غیبت، در بحث مثلا مکاسب محرم اونجا به مناسبت بحث غیبت که مطرح میشه، اونجا به مناسبت بحث حد معمولا میپردازن. دوم در بحث تعریف بیع، مبادلت و مال به مال، بعد بحث میکنن آیا حد مال هست و طرف مبادله در بیع قرار میگیره یا نه، اون وقت بحث میکنن حق یعنی چی. مبحث سوم در بحث خیار مجلس به مناسبت جمعی از فقها ها بحث حق رو مطرح میکنه. دو سه منبع هم اشاره میکنیم که به طور ویژه نگاه بشه. خوبه، بلغت الفقیه مرحوم بحرالعلوم، رساله حقش، رساله حق مرحوم محقق اصفهانی که زمینه و حاشیه مکاسبشون است، رساله حق حکم مرحوم شیخ محمد هادی تهرانی که از محققین اصولیین بوده است مراجعش. مرحوم آقای حکیم در مستمسکشون یه بحث مختصری دارن در ذیل بحث آداب محتضر، اونجا به مناسبت ولات بر میت رو که ذکر میکنن یه بحثی دارن که این ولایت حق ولیست یا جز احکامه. خیلی مختصر اونجا بحث حقوق رو مطرح میکنن، ولی مبسوطتر در نهج الفقاهشون صفحه 8 به بعد یه بحثی رو راجع به حقوق دارن، فرقش با احکام چیه که ببینید الان در مقابل نظریه مرحوم آقای خویش یکی دو نکته تازم تو بحثشون پیدا میشه. آقایونیم که تا حالا مراجعه نکردن اول یه تحقیق به ما بدم که نهج الفقاهه آقای حکیم مثلا چه کتابی است، راجع به چه موضوعیه، به درد منبر دهی آخر سفر میخوره نمیخوره، بلاخره یه تحقیقی بنویسن به ما بدن تا ما استفاده کنیم. مرحوم آقای خویی در جلد دوم مصباح الفقاهشون بحثی راجع به حقوق دارن، بحث خوبیست. امام امت قدس الله روحه و زکیه در کتاب البیعشون جزء اول از صفحه 38 تا صفحه 62 بحث مبسوطی راجع به حقوق دارن که شاید ارکان این بحث رو نقل کردیم و نقد کردیم، ولی باز هم مراجعهش براتون مطلوبه. خب کتاب دیگه هم هست که خودتون مراجعه میکنید. قسمت دوم منابع تسنن با نگاه فقهی در رابطه با حقوق، اضافه بر کتبی که قبلن در خمس و اجاره اشاره می کردیم، مثل مغنی ابن قدامه، محلای ابن حزم، کتب دیگری که بودن و در همه اونجا بحث حق به مناسبت مطرح شده، اضافه بر اونها این چند کتاب هم مراجعه بشه خوبه. یک، اشباح النظائر از ابن نجیم. دو، اشباح النظائر از جلال الدین سیوطی. سوم، کتاب الهدایه از مرغینامی. چهارم، الموافقات، شما بگید از کی؟ شاطبی احسن. پنجم، تهذیب الفروق والقواعد السنیه فی الاسرار الفقهیه. تهذیب الفروق والقواعد السنیه بالسین فی الاسرار الفقهیه، کتاب عمیق و جالبی که از شیخ محمد علی بن شیخ حسین المالکی از علمای مالکیه است. اینا را مراجعه میکنید در این رابطه. حقوق دانان با نگاه حقوقی به بحث حق نگاه کردن، قسم سوم، بر منابع قسم سوم به این کتب مراجعه میکنید. مصادر الحق فی الفقه الاسلامی از دکتر عبدالرزاق سنهوری، عالم معروف و حقوقدان، از کنم به حضور شما که جهان عرب که هم به حقوق تسنن فی الجمله هم به حقوق غربی مسلط بود. کتابای مختلف حقوقی نوشته است. در اول کتاب الاجاره یک کتاب ایشان به عنوان منبع مراجعه به بعضی از کتب حقوقدانها نوشتیم. وقتی تحقیقاتش انجام داده بود آخر عمرش مکاسب شیخ انصاری رو دید، بارها اظهار تأسف میکرد که ای کاش من قبل از اینکه این کتابمو مینوشتم این کتابو میدیدم، و اگه این کتابو میدیدم اصلا نوشتن کتابم و آرا و نظریاتم جور دیگری میشد. محور مباحث بالاخره حقوقی در جهان عرب هستش. دوم، مفاهیم الحق والحریه فی الاسلام والفقه الوضعی، عدی زید الکیلان، چاپ اردن این کتاب. اینم کتاب جالبیه در نگاه خودش. کتاب سوم، نظریت الحق از مصطفی محمد جمال از نویسندگان مصری، اینم به جمله خوب خیلی نوشته است. من تقریبا اونایی رو که میشه به عنوان یک نگاه تحقیقی بهش نگاه کرد انتخاب کردم. عرض کنم به حضور شما که خب نویسندگان حقوقی خود ما که در دانشگاه ما مطرحن کتابایی نوشتن دیگه، اونا رو شما حالا بعضی از دوستان که خودشون دانشگاهی هن دیگه مراجعه میکنن، مثل ترمینولوژی حقوق مثلا بعضی از کتابی آقای کاتوزیان نوشته. یک کتابی از تاریخ فلسفه حقوق از جورج دلوکیو ترجمه دکتر جواد واحدی، اینم یه بحثی داره به مناسبت، بحث خوبیه ولو قابل نقد است. یک کتاب دیگریم از مقدمه تئوری کلی و فلسفه از و فلسفه حقوق از کلود دوپاکیه ترجمه علی محمد طباطبایی، اینم کتاب خوبیه. دو تا کتابم دو تا روشن فکر حالا بالاخره از دی آیون نوشتن جدیدن و یه حرفایی در حقوق دارن قابل نقده، یکی مدارا و مدیریت، یکی هم نقدی بر قرائت رسمی از دین. اینا هم دو تا از این روشن فکران اخیرن که بالاخره یک بحثایی نسبت به حقوق دارن که حرفاشون قابل نقد. فصل پنجم از فصول کتاب الاجاره در بعضی از احکام اجاره است. و فیه مسائل، مسئله اول مطلبی است که حضرت امام در تحریر در ضمن مسئله ششم و مسئله هفتم تحریر ذکر میکنن. فرع مرتبط با یک دیگر رو این مسئله تشکیل میده. مسئله 6 و 7 تحریر رو مراجعه میکنید. از جلسه بعد به توفیق خداوند وارد فصل پنجم خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.